مسئله دیگر اینه که ما اقرار داریم بر این که آقا رسول الله بر اساس روایات سنی هم پره، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک در حدی که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اینو همه سنی‌ها نقل کردن که این درباره قدیره، روایات زیاد دارن، علامه امینی هم تو القدیر آورده. خب این آیه رو خیلی خلاصه عرض کردم، به این جمع‌بندیشو دقت کنید. خدا میفرماید یا ایها الرسول بلغ. میدونید خدا راجع به نماز روزه هیچ وقت به پیغمبر نگفته بلغ، بلکه گفته برو بگو که اقیم الصلاة. خود بلغ رو امر نکرده که برو تبلیغ کن، خود نماز به پا دارید و گفته برو بگو بهشون. یعنی به این شکل فقط راجع به قدیره. حالا ما انزل الیک من ربک یعنی چی؟ شما به در یه گوشه یه نفر میگی که ببین این حرفو از طرف من، برو به آقای فلانی یا مغازه فلانی بگو، بگو فلانی گفت که اینطور. شما همیشه برای این حرف اگه هر اندازه مهم باشه یه آدمی که حرفو درست برسونه، نصف حرفو یادش نره، از طرف خودش کم و زیاد قاطی نکنه بره اونجا، چون یه هدفی داری. وقت اون حرف، یه وقت شما مثلا میخوای بگی اون 10000 تومانه مثلا اینطوری شد، یا میخوای بگی آقا اون 5 میلیون تومان مثلا جریانش اینه، چون به هر کسی که نمیگی که، یه آدم درست حسابی بهش هم میگی آقا این حرف منو درست بری بگی، یا 5 میلیونه اون یه جور دیگه خیال نکنه بعدن هزار تا دعوا درست بشه، میره خبر رو برسونه. درسته؟ ما یه خدا داریم، یه پیغمبری که از طرف خدا بهش به خود طور خاص گفته بلغ ها. ببین من بقیه رو نگفتم، حالا پیغمبر تو همه چیز اینطوریه ها، ولی اینجا خدا به طور خاص اومده گفته بلغ، باید درست برسونی. به این اکتفا نکرده، گفته اگه درست نرسونی ها تمام رسالتت هیچه. اصلا آقا رسول الله خودش تو خطبه میفرماید خدا تا حالا با من اینجوری حرف نزده، خدا هیچ جا با پیغمبرش به این تندی و شدت. البته نه پیغمبر خدایی نکرده مثلا قصوری کنه، خودش فرمود ما قصرت و فی تبلیغ ما انزل الله الی، من تا حالا کوتاهی نکردم. خدا میخواد اهمیت اینو برسونه که اینجوری با من صحبت میکنه. خب حالا خدا به پیغمبرش تو مهمترین چیز با امر بلغ، با ان لم تفعل فما بلغت رسالته، گفته برو برسون. پیغمبرم اومده با عبارت من کنت مولا فهذا علی و مولا اینو ابلاغ کرده، تمام مسلمان ها دارن داد میزنن که یا رسول الله شما ابلاغ نکردید. وقتی میگی نفهمیدیم یعنی چی؟ یعنی یا رسول الله گفته بود که آدم به جای اینکه روی پیغمبر جسارت کنه با این کلمات داره اهانت میکنه به پیغمبر دیگه. وقتی شما میگی یا رسول الله من کنت مولایی که گفتی در این باره، ما که نفهمیدیم یعنی چی؟ یعنی بلد نبودی بگی، بلد نبودی درست ابلاغ کنی. حرف بعدی چی میشه؟ یعنی پس هیچ ابلاغی نکردی. فما بلغت رسالته، یعنی دیگه هر چی اینایی که قبول ندارن، هر چی دهنشون اومده به پیغمبر گفتن. بزرگترین جسارت رو به پیغمبر داره میکنه، کسی که بگه پیغمبر توی این امر به این بزرگی سفارش پیغمبر نتونسته ابلاغ کنه، در حالی که خودش فرمود الا وقت ادیت، الا وقت بلغت، الا وقت نصحت، الا وقت، یعنی هر رقم رسوندنی باشه من تموم کردم و هیچی کم نذاشتم. ما مسلمان ها 1400 ساله میگیم یا رسول الله هم کم گذاشتی، هم ادا نکردی، هم بلاغ نکردی، هم بلد نبودی، هرچی دهنمون اومده داریم میگیم دیگه. معناش این میشه پیغمبر یا به اقتضای این آیه، خلاصه قرائن حالیه چیه؟ آیه یا ایها الرسول بلغ با آن شدت میگوید پیامبر با من کنت مولا ابلاغ به امر خدا را کرده است، اگر کسی بگوید استفاده از کلمه مولا باعث شده که معنای و منظور پیامبر را نفهمیم، در واقع
نسبت عدم ابلاغ و مبلغت رسالته را به حضرت میدهد.
من دیگه توضیحشو دادم یه کمی، به هر حال جمله برای اینکه جمع و جور باشه بیشتر از این نمیشه نمیشه. خب اجازه بدید که در اینکه خود منم یک استراحتی باشه بنشینم. یه نکته دیگری که شاید برای ما جنبه تنوعی هم داشته باشه این است که بعضی وقتا میگن که فقط نوبت به ما که رسید این حرف پیدا شد. شما ببینید ابوبکر وقتی میخواست دنیا بره تمام تواریخ رو نوشتن، برید تو کامپیوتر یه جستجو بزنید فوری پیدا میشه. و ابوبکر گفت که برای خلافت من بعد از خودت یه چیزی بنویس. البته گفت بایدتون ننویسی هم خودم بلدم چی کار کنم، ولی خب یه چیزی بنویس سند باشه. ابوبکر به عللی زیر بار نمیرفت، عثمان آورد گفت ابوبکر بگه تو بنویس منم شاهد باشم. هیچ کی هم نبود، سه نفر بیشتر نبودن، 120,000 نفر تو قدیر به درد نخورد. یه خلافتی که سه نفر بیشتر نبوده، خودشون هم بودن، اینقدر پاش وایستدن. خب ابوبکر به اصرار زیاد گفت بنویسید، عثمان نوش ولیتو، ابوبکر قش کرد، بقیهشو نتونست بگه، بیهوش شد. یه کمی گذشت چشاشو وا کرد گفت بنویس بقیهشو نوشتی؟ چی نوشتی؟ گفت نوشتم ولیتو. گفت بنویس علیکم عمر ابن الخطاب. چند کلمه شد؟ ولیتو علیکم عمر ابن الخطاب. دوباره قش کرد. عمر گفت بس دیگه، طولش نده، همینو بده امضا کنه جمعش کنیم بریم. همین کارو کردن و تمام شد. بر اساس این نوشته 12 سال عمر ابن الخطاب حکومت کرد. اینا دیگه چیزای واضحات، دلیل نمیخواد، تاریخ دیگه موجوده. یه نفر تو عالم پیدا شد بگه این ولیتو که از همون ماده علیون مولاه معناش چیه؟ یه نفر سر این کلمه ولایت تو تاریخ سنی ها شیعه ها تا حالا کسی پیدا شده که بیاد بگه آقا جون خلافت عمر زیر سواله؟ از طرف خودشون ما نه، بر مبنای خود اهل سنت خلافت عمر زیر سواله. چرا؟ برای اینکه آقا این گفته ولیتو، معنای ولیتو کتابای لغت میگن 70 تا معنا داره، بعضی کتابا گفتن 7 تا معنا داره، مشترک لفظیه، مشترک معنویه. یعنی یه نفر تو تاریخ پیدا نشد از این حرفا بزنه، یک نفر، نه دوست نه دشمن. برای چی؟ برای اینکه بابا یکی داره میمیره، هی هم قش میکنه، دوباره چشاشو وا میکنه. خب این وقتی میگه ولیتو، خب معلومه یعنی چی دیگه، که معنا کردن نمیخواد اصلا. اگه با گوشه چشماش هم اینطور اشاره میکرد به عمر، بازم معناش معلوم بود. حالا نگاه کنید اونجا همه میفهمن، نوبت به امیرالمؤمنین که میرسه، نوبت به من کنت مولا که میرسه، این همه تشکیک تو کلمه. یعنی واقعا اگه شما کتابای کلامی رو که اهل سنت نوشتن و علمای ما جواب دادن نگاه کنید درباره معنای کلمه ما رو، سرسام میگیره آدم که خدایا این کلمه اینقدر دعوا داشت، اینقدر جر و بحث بر سر یه دونه کلمه ولیه. یعنی واقعا اگه اون بحثی که اونجا شده 6 تا کتاب فقهی کامل میشد نوشت، اینقدر بحث که راجع به یه دونه و و لام و یه مثلا مطرح کردن. اینو برای چی آوردم؟ اسم اینو من گذاشتم قرائن حالیه. یعنی در اون حالی که عرب بعد از چند سال، بعد از حدود 3-4 سال از قدیر گذشته، معنای ولیتو رو مثل آب خوردن فهمید و آبم از آب تکون نخورد، چطور شد 3-4 سال قبلش هیچ که حالی نمیشد که این مولاه یعنی چی؟ فقط همون توی این 2 ماهه قدیر مغز مردم آلزایمر گرفته بود و همه چی یادشون رفته بود. هم قبلا میفهمیدن هم بعدا میفهمیدن، فقط به این یه جمله که رسید و به این 1-2 ماهه که رسید کل کامپیوترهای مغز از کار افتاد، کل لغتایی که بلد بودن فراموش کردن، مجبور شدن برای پیدا کردن معنای کلام پیغمبر تاج العروس و نمیدونم هر چی کتاب لغت ابن عسیر و فلان و فلان و بریزن رو سر کله هم، هی بدتر از بدتر گیج بشن که گیج بشن. اینو میشه مسخره کردن. به خود اونا میگیم چطور اینجا یادتون نیفتاد؟ اینجا دعوا نداریم، فقط اونجا دعوا یادتون افتاده. حالا بازم نمونه داره ها، تو هم خلفای جوری که همدیگر رو تعیین میکردن بارها این کلمه به کار رفته. حالا من نخواستم، فقط یه نمونه خواستم بگم. این هم یک قرینه. مسئله بعدی اینه که اولم اشاره کردیم حدیث قدیر متواتره. سوال ما اینه که یه چیزی که معناش روشن نیست برای چی متواتره؟ مثلا برای چی برای هم دیگه نقل کردن؟ گفتیم اینو، من با عنوان یه قرینه حالیه اینجا تکرار رو دارم میکنم برای اینکه تو نوشتن. چگونه پس از حدود 3 سال وقتی ابوبکر حکم خلافت عمر را با جمله ولیت علیکم عمر ابن الخطاب نوشت، هیچ کس در آن روز و نه در طول تاریخ در کلمه ولیه تشکیکی نکرد. خب این یه نکته بود که قبلا گفتم، حالا نکته بعدی. حالا این جمله هم یه گفته شد، خود اینجا ننویسیم. و مطلب چهارم، حدیث قدیر از متواترات قطعی بین همه مسلمین است. اگر معنایش روشن نیست، چگونه مطلب مبهم می تواند متواتر شود؟ 3-4 تا قرینه ای داریم که تقریبا همه بلدیم. 1، اینکه در شرایطی که پیغمبر مردم رو تو بیابون وایسوند، 120 هزار آدم رو مقابل خودش قرار داد و امیرالمؤمنین و پیغمبر با هم رفتن بالای منبر و آقا رسول الله عمامه خودش رو به سر امیرالمؤمنین بست و دست امیرالمؤمنین رو بلند کرد، کل اون فضایی که پیغمبر تو خود قدیر ایجاد کرد یک فضایی است که در کل تاریخ انبیا تا اون روز و در تاریخ ائمه معصومین بعد از اون هرگز سابقه نداره. یه همچین منظره اتفاق نیفتاده به این ابهت و به این ویژگی ها و خاص بودن. خب در یه همچین شرایطی ما اسم این بحث چی گذاشتیم؟ قرائن حالیه. اگه این همه قرائن حالیه، ما الان مثلا اینجا جمع شدیم، هیچ قرائن حالیه زیادی وجود نداره، با این همه میدونیم برای چی اومدیم. اما آقا رسول الله 60-70 تا لامپ قرائن حالیه روشن کرد دیگه، برای هیچ کی شک باقی نمونه. بازم دارن تو شک میکنن. حرف ما اینه که اگر قرائن حالیه متعددی که تو قدیر موجوده برای قرائن حالیه بودن برای معنای مولا کافی نباشد، هیچ قرائن حالیه‌ای باید تو هیچ جای دنیا ارزش نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه سفره پهن کردن، غذا چیندن، همه دعوت کردن، بعد یه نفر میگه ما اینجا برای چی اومدیم؟ برای کوری؟ خب غذا چیندن برای خوردن دیگه. نه، باید حرفش درست باشه، چون شما قرائن به این واضحی قدیر زیر پا میذاری، له میکنی. چه عیبی داره؟ این نفرم سر سفره نشسته، میبینم همه نشستن، باز میگه برای چی اومدیم اینجا؟ حرف ما اینه که این همه قرائنی که پیغمبر تو قدیر چید، ساختن منبری که نبود، نه تو مسجدش که منبر بود، اینو گذاشت تو بیابون، داد منبر درست کردن اونجایی که مردم رو تو وسط بیابون داغ معطل کرد، اونجایی که پیغمبر و امیرالمومنین بالای منبر برای اولین بار ایستادن ننشستن، برای اولین بار دو نفر بالای منبر بودن، برای اولین بار، و انقدر متعجبانه که تا امروز هنوز از خیلی از خودیان باور نمی کنن که پیغمبر امیرالمومنین رو بلند کرد. هنوز خیلی از خودیان میگن یعنی چی؟ این نمیشه اصلا، مثلا دستشو بلند کرد، با اینکه تو متن روایت خود قدیر به تفصیل این مطلب هست. اینقدر کار غیر عادی و اینقدر چراغه های قرائن رو روشن کرده، بازم کسی بگی من نمیفهمم؟ پس کدوم قرینه تو دنیا به درد میخوره اگه این همه قرینه به درد نخوره؟ بنابراین مطلب بعدی درباره قرائنی است که پیغمبر عملا در قدیر عمدن ایجاد کرد، و در واقع این شماره 6 میشه، قرائنی از قبیل جمع 120 هزار نفری در بیابان و ساخت منبر و ایستادن دو نفر بر فراز منبر و بلند کردن امیرالمؤمنین علیه السلام اگر قرائن حالیه کافی نباشد، باید گفت هیچ قرینه‌ای در دنیا ارزش ندارد. مطلب بعدی در این باره مسئله بیعته. یکی از چیزهایی که علامه امینی هم مفصل آورده در القدیر از روایات خود سنی ها اینه که در قدیر پیغمبر مردم رو 3 روز نگه داشت، 120 هزار نفر بیعت کردن. ما یه سوال میکنیم، اگر شما بیعت رضوان رو ببینید تو صلح حدیبیه، اصلا در اونجا پیغمبر مطرح نکرد مسئله چیه؟ فهمود که برای اینکه یه مسئله پیش اومد و سرصدایی کردن، فهمودن برای اینکه وفاداریشو هر کی میخواد با پیغمبر اعلام کنه باید بیاد بیعت کنه، همین، بدون اینکه توضیح بدن اصلا سر چی میخوان بیعت کنن. یعنی دست که دادن یعنی یا رسول الله ما سر حرفمون با شما هستیم. اصلا بیعت معناش اینه، یعنی بیعتش مقدمه لازم نداره اصلا. خب آقا رسول الله 3 روز مردم رو تو قدیر نگه داشت، از تک تک اون مردم بیعت گرفت. سوال ما اینه، اصلا آقا رسول الله منبر نرفت تو قدیر، بهتر از این؟ اصلا خطبه نخوند و اصلا نگفت من کنتو مولا. میخوام ببینم 3 روز مردم تک تک دست میدادن سر چی؟ چی پس سر چی داشتن با پیغمبر اعلان آمادی؟ تازه نه با پیغمبر، اول با پیغمبر و بعد با خود امیرالمومنین. وقتی دست میدادن تو مغز این ملت چیزی نمیگذشت. حالا گفتم اصلا فرض کنید پیغمبر خطبه اصلا نخونده، اصلا من کنتو مولا نگفته، بهتر از این؟ میخوام بپرسم آقایی که تو رفتی داری دست تو دست امیرالمومنین میدی، اینجور دستشو فشار میدی، چیکار داری میکنی؟ سلام علیک داری میکنی؟ روبوسی داری میکنی؟ وقت این همه جمعیت تو این مکافات 3 روز تو این گرما وایسن که تک تک باید ببینیم با علی روبوسی کنیم؟ معلومه که این قرینه داره داد میزنه که آقا یه مسئله خلافت و بیعت و بعد پیغمبره دارن قول میدن که سر حرفشون وایسن. میخوام بگم بیعت قدیر یعنی سر یه حرفی داشتن وای میستدن. میخوام ببینم سر چه حرفی بود، شما بفرما. ما به مخالفین شیعه میگیم، میگم شما بفرمایید. میخوام اینم این 120 هزار دست با امیرالمومنین میدادن که سر یه حرفی باورجا باشن، ثابت قدم باشن، شما بفرما چی بود اون حرف، شما بر ما معنا کنید. اینا رو میگن قرائن حالیه. مگه میشه 120 هزار آدم تک تک بیعت کنن؟ ما میگم بر سر محبت علی بیعت میکردن، یا منو مسخره کرده، یا خدا رو مسخره کرده، یا پیغمبر رو مسخره کرده، یا کل تاریخی که این همه چیز برای ما نقل کرده همه رو با هم مسخره کردی. اگه سر یه میوه فروشی آدم بره بگه که آقا ببخشید تیراهن داری؟ یعنی چون اینجا میوه میفروشن، سوال داری راجع میوه بفروشن، جای تیراهن نیست که. این طرز برخورد یعنی همه چیز رو نادیده گرفتن، یعنی در و دیواری که قرینه داره میریزه رو شما نادیده بگیری. بنابراین مطلب بعدی اینه که بیعت سه روزه 120 هزار نفر بزرگترین قرینه برای اعلان خلافت و جانشینی بود. خب ما همونطور که تو کلاس قبلی هم گفتیم همه همون وقت داریم بگیم و نمیشه گفت، الان هم قرینه بازم هست، میشه قرینه های دیگری هم گفت، ولی اون اندازه از بحث که لازم بود درباره قرائن حالیه در فضای خطبه قدیر گفته شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.